الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب مسئله 15 از مسائل کتاب زمان رو می‌خوندیم. مسئله 15 عبارت بود از اینکه اگر زامن با مضمون الله یک بیعی انجام داد یا مضمون الله با زامن صلحی انجام داد که کمتر از اون دین واقعی است، آیا زامن میتونه به مضمون آن به مقدار دین واقعی رجوع کنه یا نمیتونه؟ که فرمایش مرحوم سید رو عرض کردیم. مرحوم سید فرمودن که با توجه به اینکه کلن این بحث خلاف قاعده است، قدر مسلم همینه که بزرگان بعضی ها فرمودن که صرح بعضهم به انه لا یرجع علی المضمون عن الا به مقدار ما یساوی، به اندازه‌ای که به هر حال برابر با دینه فقط میتونه، برابر با صلح میتونه مراجعه کنه. مرحوم سید فرمودن که با توجه به این که خلاف قاعده است باید به قدر مسلم اخذ کرد. قدر مسلم در ارتباط با مواردی است که صلح و بیع صورت نگرفته. اینجا تا به اینجا بحث گذشت، به اینجا رسیدیم که خب با روایات چه باید کرد. قاعده رو مطرح کردیم جلسه قبلی، به روایاتش رسیدیم. روایات تصریح داشت که به هر حال زامن فقط به اندازه‌ای که مصالحه کرده میتونه رجوع کنه. موثقه عمر ابن یزید و ابن بکر رو مطرح کردیم. با توجه به روایاتی که وجود داره دیگه کلام مرحوم سید نقض میشه، چون زامن حق مراجعه نداره مگر به اندازه ای که صلح کرده. به اندازه کل دین نمیتونه از مضمون آن پول بگیره، چون به اندازه کل دین پول پرداخت نکرده، به همون اندازه ای که مصالحه کرده میتونه بگیره. این روایاتی بود که خوندیم و دلالتش بر مسئله گویا روشن بود. مرحوم سید میفهمن این روایات دلالت میکند که و ظاهر و خبر صلح الرضا من الدین به اقل من لا ما اذا صالحه به ما یساوی اقل من. این روایات مال اونجایی است که صلح بر اصل دین صورت میگیره، اما اگر صلح دیگری باشه نسبت به دین روایات شامل اون نمیشه. از این جهت مرحوم سید گفتن روایات شامل مورد ما نمیشه و از مورد ما خارجه و ظهورش رو بر این ادعا کردن. که در جواب فرمایش مرحوم سید آن فرمودن اطلاق داره این روایات و اختصاص به صلح بر اصل دین نداره، بلکه هم صلح بر اصل دین هم صلح دیگه‌ای که ناظر به دین باشه میگیره. و از این جهت گفتن که روایات هم دلالتش روشنه. پس هم نظر مشهور بر این مسئله وجود داره، شهرت فتوایی وجود داره، و هم روایاتی که صحیح و معتبر، صحیح نموثقه بود ولی دارای اعتباره بر مسئله دلالت میکنه. از این جهت کلام سید کلام درستی نیست. خب ذیل کلام سید اینه که حالا اگر به ازید بیع و صلح کرد چی؟ صالح علی درست، صالح علی یعنی هر صلحی که در ارتباط با اون دین بشه. کنید صالح علی
صالح علی بالعقل
درست. بله. خب صالح علیه به اطلاقش کنید اگه به مال خارجی صلح کنه، مثلا فرض کنید زامن قرار 100 میلیون بده، مضمون الله هم یه جنسی برداشته از اون، میگه که این به ازای اون پول، آقایون میگن خب بازم صالح علیه صدق میکنه. یعنی اگر شما به مناسبت یک بی یا یک اتفاق دیگری هم صلح بکنید که نتیجهش اینه که دین رو عقل بگیره، بازم صدق میکنه که صالح علیه. آره دیگه، اونو مصالحه کردن، اون دین رو مصالحه کردن. به هر حال یک طرف مصالحه همین دینه بوده، چون یک طرف دین بوده میشه صالح علیه. چه این آقای مضمون الله بگه که من مثلا 100 میلیون و 80 میلیون هم بدی به 80 میلیون صلح میکنم با تو، چه بگه که یه جنسی از تو برمیدارم به همون دینی که بر عهده توست، بازم صالح علیه صدق میکنم. پس کلمه صالح علیه اطلاق داره، چه در همین صلحی که بر اصل دین باشه، چه صلح بر یه امر دیگه باشه که طرفش دین باشه، و این اطلاق شامل هر دو مورد میشه.
اگه قراره
خب حالا الغای خصوصیت که ما میگیم
مصالحه بر غیر و معاوضه بر غیر بشه،
وقتی ما الغای خصوصیت میگیم، این که از یک جهت الغای خصوصیت کردیم معنیش نیست که از سایر جهات هم میتونیم. یعنی ما هر وقت از یک جهت الغای خصوصیت بکنیم معنیش نیست که از جهات دیگه هم میتونیم.
جهتش این بود که تبدیل یافتیم کاهش شد، حالا چه به معاوضه دیگری چه به مصالحه دیگری.
اونی که ما ازش القاء خصوصیت کردیم بین صلح و بیع بود، یعنی این صلح خصوصیت داره، یا اگر به وسیله بیع هم این بود بازم همین حکم داره.
طریق استدعا خوبی، اما اگه گفتیم مورد خود رو بر مصالحه بر دینه اینو پذیرفت مسئله
درست،
حالا القاء خصوصیت کنیم
چی میشه؟ القاء خصوصیت بکنیم یعنی دین رو فروخته، مصالحه بر دین میشه بیع دین.
نه
الان خصوصیت کردیم دیگه، مصالحه بر دین کرد یا بیع دین کرد، دیگه مصالحه خصوصیت نداره، اگه دین رو بیع هم کرد بازم همینه.
بر دین بودنش
هم موضوعیت دیگه. کلن قاعده اینه که اگر ما از جهتی الغاء خصوصیت کردیم معنیش نیست که از سایر جهات هم الغاء خصوصیت بکنیم. اینجا بعد از دو جهت الغاء خصوصیت بکنیم، یعنی از این جهت به اطلاق تمسک
کنیم.
و بعدش هم وقتی ما اطلاق داریم دیگه نوبت به القاء خصوصیت نمیرسه، خدشه
شد بازم
استدلال. به هر حال القاء خصوصیت نسبت به این که صلح بر خود دین باشه یا صلح بر یه چیز دیگه ای که دین طرفش باشه، این خیلی روشن نیست. آقای خویی اینا میگن که این که حضرت میفهمن الا به ما صالح علیه، این معناش اینه که به اندازه که پول پرداخت کردی باید مراجعه کنی، حالا چه به صلح باشه چه به بیع باشه. ما از این روایت همین رو میفهمیم که ضامن به اندازه که خسارت دیده و پول پرداخت کرده به همین اندازه حق رجوع داره، بیش از این نمیفهم. خب این ممکنه به بیع باشه ممکنه به صلح باشه، این روشنه، ولی در ارتباط بر این که صلح بر خود دین کرده یا صلح بر یک چیز دیگه کرده که دین طرفش بوده، این خیلی روشن نیست. خب فرض زیاده، در فرض زیاده اگر بیع و صلح کرد به اذیت، آن دیگه اتفاق نظر دارن که به اذیت رو نمیتونه مراجعه به مضمون نهی بکنه. مثلا فرض کنید که این آقای ضامن 100 میلیون رو حالا ضامن شده، بعد حالا مصالحه میکنه که 120 میلیون بده 6 ماهه. این 120 میلیون 6 ماهی که مصالحه میکنه نسبت به 20 میلیونش نمیتونه مراجعه به مضمون الان بکنه، چون اصل دین 100 میلیون بوده. دلیلش اینه که با توجه به این که مضمون الان کل بدهیش 100 میلیون بوده، دیگه شما بیش از 100 میلیون نمیتونید ازش بگیرید. اگر او امر کرده یا به شما اذن داده که شما برید بدهی او رو پرداخت بکنید، امر و اذن او شامل چی می شده؟ شامل همین مقدار دینی بوده که بر عهده‌شه، بیش از این را اگر شما پرداخت کردید دیگه ربطی به امر و اذن او نداره. پس در این که عدم رجوع به زیاده است، آقایون اتفاق نظر دارن و اشکالی در مسئله وجود نداره. سوال اینه که خب اگر ما گفتیم که بحث خسارته، گفتیم که مبنای رجوع زامن به مضمون انه، ما بابت ضمانت این آقا 120 میلیون از جیبمون رفت، نه 100 میلیون. پس اگر مبنا خسارته، باید بگیم که نه، خب هر چی که پرداخت کردی باید به رجوع کنیم. اگر مبنا رو خسارت نبینیم، خب میگیم که خب همون 100 میلیون بدهی بوده، این 100 میلیون رو باید بگیره. اگر مبنا خسارت باشه، خب این آقای زامن 120 میلیون پرداخت کرده، پس باید 120 میلیون بگیره. در حالی که همین اونایی هم که مبنا رو خسارت میدونن، بازم معتقدن که اجازه رجوع نداره. آن فرمان ما گفتیم خسارت در فرضی موجب میشه که زامن به مضمون انه مراجعه کنه که به امر و اذن مضمون انه باشه. هر خسارتی رو که نمیشه مراجعه کرد، اون خسارتی رو میشه مراجعه کرد که مضمون انه امر کرده باشه یا اذن داده باشه، و مضمون انه بیش از بدهی رو نه امر کرده نه اذن داده. گفته بدهی منو بده، بدهی او هم 100 میلیون بوده. پس چون این خسارت بدون اذن و امر مضمون انه بوده، دیگه زامن حق رجوع به مضمون انه رو نداره. پس مبنای خسارت هم اینجا به خاطر اینکه به اذن و امر مضمون انه نبوده، یه حق مراجعه نداره. در این قسمتش تقریبا اتفاق نظر وجود داره. بسیار خوب، این مسئله 15. مسئله 16 اینه که اگر مضمونون ان قبل از اینکه زامن ادا کنه دین رو، همون مبلغ رو به زامن پرداخت کنه، آیا پرداخت قبل از ادا موجب میشه که مضمونون ان بری از ذمه بشه یا مضمونون ان بری از ذمه نشه؟ این یک جهت قضیه است. نکته دوم، اون پولی که زامن به عنوان پرداخت بدهی مضمونون ان گرفته، حق تصرف درش داره یا حق تصرف نداره؟ و عبارت دیگه، مالک است یا مالک نیست؟ یه بار دیگه مسئله رو عرض کنم. یه آقای زامن شده از طرف یه مضمونون انهی، و قبل از این که آقای زامن اون بدهی مضمونون انه رو به مضمونون له پرداخت بکنه، اون آقای بدهکار اول که مضمونون انهه اومده اون مبلغ رو داده به دست زامن. حالا این پرداختش اداء دین یا اداء دین نیست، اداء دین مضمونون ان به زامن، که هر وقت زامن رفت اونو پرداخت کرد، بگیم دیگه مضمونن پولشو قبلا داده. نکته دیگه اینه که خب زامن آیا مالک این پول میشه نمیشه، آیا اجازه تصرف داره اجازه تصرف نداره؟ اگر این پول در ید زامن از بین رفت، از جیب مضمونن از بین میره یا از جیب زامن؟ اگه زامن مالک شده باشه از جیب زامن میره، اگر زامن مالک نشده باشه از جیب مضمونن. پس آثار و فوایدش اینه دیگه: یک، اداء دین مضمونون ان به زامن; دو، جواز تصرف زامن در این مال; سه، در فرض تلف به هر حال مال کی تلف شده، مال مضمونون ان تلف شده یا مال زامن تلف شده. این سه نکته ایست که در این بحث مورد بررسی است. مرحوم سید می فهمن اذا دفع المضمون عن الى الزامن مقدار ما زمن قبل ادائه، فان کان ذالک به عنوان الامانه لیحتسب بعد الاداء اما علی فلا اشکال و یکون فی یده امانه. ایشون می فهمن دو صورت کلی داره. این پولی که مضمون عن به زامن میده، به عنوان امانت میده به زامن، اگر به عنوان امانت میده، خب به عنوان ادای دین که نداده، چون به عنوان امانت داده در ید ضامن به عنوان امانت خواهد موند. حکمش هم حکم امانته. امانت چه حکمی داره؟ امانت اینه که اگر تعدی و تفریط نشه انسان ضامن نیست. یعنی در حقیقت مرحوم سید اون مسئله سوم ما رو حل کردن که اگر این پول در دست این آقای ضامن تلف بشه، این از مال مضمونون ان تلف شده یا از مال ضامن. ایشون میفهمن از مال مضمونون ان تلف شده، الا اینکه ضامن در نگهداریش تعدی و تفرید کرده باشه مثل همه موارد امانت. پس این میشه یکی از سغریات امانه. اما و امکان به عنوان وفاء ما علیه، اما اگر گفتیم که در همین جا مضمونون ان به عنوان وفاء دین داد، چون به هر حال مضمونون ان بعد از این که به ضامن گفت و برو بدهی منو بده، نسبت به ضامن ذمه‌اش مشغول شد، حالا میخواد اون بدهکاری که به ضامن پیدا کرده اون بدهیشو پرداخت کنه. اینجا مرحوم سید میفهمن نتیجه مسئله مبتنی بر اون مسئله 14 است که مطرح شد، که ما بگیم آیا به صرف زمان اشتغال ذمه میاد یا اشتغال ذمه نمیاد. یادتونه در اونجا چند نظریه مرحوم سید مطرح کرد. نظریه اول این بود که به صرف این که شما گفتید و اون آقای ضامن ضامن شد، ذمه مضمونون ان مشغول به ضامن شد. نظریه دیگه این بود که ذمه مضمونون ان مشغول به ضامن در فرضی می شود که ضامن اداء دین کنه، با زمان مشغول نمیشه. نظریه سوم این بود که با زمان مشغول میشه ذمه، اما مطالبهش جایز نیست مگر بعد از ادا. نظریه چهارم این بود که با زمان مشغول میشه البته به شرط ادا، البته ادا کاشف نه ناقل. این چهار نظریه کلی بود که مرحوم سید در اون مسئله مطرح کردن. اینجا میفهمن جواب مسئله مبتنی بر همون بحث قبله. فإن قلنا باشتغال ذمته حين الزمان و الم یجب علیه دفعه الا بعد اداء الزامن، او قلنا باشتغاله هینه به شرط الاداء بعد ذلک علی وجه الکشف، فهو صحیح و یحتسب وفاء. اگر ما گفتیم به محض این که زامن زامن شد ذمه مضمونون ان مشغول می شود، چه مشغول می شود به گونه ای که حق مطالبه داشته باشه، چه مشغول می شود ولی حق مطالبه نداره، مطالبهش بعد از اداء، چه مشغول میشه به شرط اداء، در همه این موارد مرحوم سید می فرمان که این پولی که مضمونون ان به ضامن داده میشه چی؟ میشه وفاء دین. حالا که شد وفاء دین، پس اولا ذمه مضمونون ان کلا بری می شود، چون دین خودش رو به ضامن داده. ثانیاً ضامن مالک این پول می شود. ثالثاً اگر این پول تلف بشه از جیب ضامن رفته و ربطی به مضمونون ان نداره. دیگه ضامن نمیتونه دوباره مراجعه کنه، آه این پولو دزد زد، خب پول ما به شما دادیم دیگه، دزدم زد شما نمیتونید از ما بگیرید. مرحوم سید میفهمن و یحتسب وفاء لکن به شرط حصول الاداء من الضامن علی التقدیر الثانی. اگر ما گفتیم که اشتغال ذمه مشروط به اداء، در این فرض و بر این مبنا وفاء هست، البته به شرط اینکه اون اداء هم صورت بگیره. اگر اومد به هر دلیلی این آقای ضامن اون پول مضمونون له رو نداد، اذیتش کرد پول نداد، خب اگر همچی کاری نکرد و دیگه اون رو خستش کرد و پول رو پرداخت نکرد، این پولی که از مضمونون ان گرفته مال اون نیست، چون عرض کردیم مالک این پول به شرط ادا، در غیر فرض ادا دیگه مالک پول نیست. در این صورت حتما باید ادا کرده باشه. بعد ایشون میفهمن و این قلنا انه لا تشتغل ذمته الا بالاداء وهینه کما هو ظاهر المشهور، اگر ما گفتیم مشغول نمیشه ذمه مگر به ادا وهینه ادا که ظاهر کلمات مشهورم اینه، ایشون میفهمن که خب اینجا دیگه مشکل ما بگیم که این پولی که پرداخت کرده این پول وفاه، این نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ به جهت این که مرحوم سید میفهمن خب اشتغال ذمه نداشته، ما قبل از این که بدهکار بشیم که وفای دین معنی نداره، وفای دین مال اون زمانی است که ما بدهکار شدیم، ولی تا بدهکار نشدیم که معنی نداره بگیم وفای دین کرد. خب پس این پول در دست این آقا چی میشه؟ مرحوم سید میفهمن این میشه مثل مقبوض و عقد فاسد. پولی که کسی میگیره در یه عقد فاسد، شما یه معامله میکنید فاسده، یه جنسی رو میفروشید، یه پولی رو میگیرید، عقدتون عقد باطله، اون پولی که به عنوان ثمن میگیرید چه حکمی داره؟ اینجا هم پولش همین حکمی داره. به قول بعضی از آقایان مثل این که شما فکر میکنید با آقای زید بدهکارید، یه پولی رو به حسابش واریز میکنید یا براش ارسال میکنید، اون میگیره، بعد معلوم میشه اصلا شما بدهکار نیستید. حالا اون پولی که در دست آقای زیده چه حکمی رو داره؟ میگن این در حکم مقبوض به عقد فاسده. چرا مقبوض به عقد فاسد؟ به جهت این که ایشون تصور میکرده که این کارش وفاه، بعد معلوم شده هنوز مدیون نشده. فرض کنید مثل این که فکر میکرده زامن پول رو رفته به اون آقای طلبکار داده، حالا این پول رو برای زامن فرستاده، بعد معلوم شده اصلا زامن هنوز پول نداده به اون طلبکاره. مرحوم سید میفرمان که این کل مقبوض بالعقد الفاسده، این پول در دست این آقا امانته، این آقا حق تصرف در این پول رو نداره، این پول اگر در دست او تلف بشه از مال مضمون انه، نه از مال زامن، الا اینکه تعدی و تفرید در نگهداری کرده باشه. خب البته مباحث دیگه هم مقبوض به عقد فاسد داشت، همه اونها در اینجا تطبیق میشه دیگه. پس مرحوم سید میفهمن بر اساس مبنای مشهور در حقیقت این پول رو مالک نمیشه و کل مقبوض به عقد الفاسد. خب بعد میفهمن که و بعد الاداء، تا قبل از ادا که عرض کردیم که چون ادا نکرده مضمونن ان بدهکار نبود. شرط چی؟ شرط جواز مطالبه، شرط اشتغال ذمه. خب اگر بعدن ادا کنه، چون ادا کاشفه، معنیش اینه که از اول مال او بوده، ولی اگر بعدن ادا نکنه که مالکیت نداره، چون عرض کردیم ادا در حقیقت شرط کاشفه میشد، شرط اشتغال ذمه دیگه، نه شرط جواز مطالبه. دو تا نظر بود، یه نظر این بود که اشتغال ذمه هست اما نمیشه مطالبه کرد، مثل این که شما پول رو به کسی قرض دادید که 10 ماهه بده، شما سر 5 ماه نمیتونید بگید آقا پولمو بده، اون ذمهش به شما مشغوله ولی شما نمیتونید ازش مطالبه کنید. اینجا هم ذمه مضمون ان مشغوله به زامنه ولی زامن نمیتونه ازش مطالبه کنه تا ادا نکنه، ولی اگر گفتیم که اشتغال ذمه، این ادا شرط اشتغال ذمه است نه جواز مطالبه، میگیم شرط اشتغال ذمه است، ولی شرط متأخری است که الان نحو الکشفه، الان نحو الکشفه یعنی جزء علت نیست، یه جزءش الان اومد، جزءش اون زمان که بیاد تازه اون زمان اشتغال ذمه حاصل میشه، بلکه نشون میده از اول این اشتغال ذمه بوده. در این صورت در اینجا مرحوم سید میفرمان که اگر اداء بعدی بود کاشفه که از اول مال این آقا بوده. اینجا در مثل این نکته فرض کنید که اگر اینها نماعاتی داشت، نماعاتی داشت، این نماع مال کیه؟ مثلا فرض کنید که این آقا اومده به شما سکه داده بابت اون بدهیش، شما 100 میلیون ضمانت کردید، اومده به اندازه 100 میلیون به شما طلا داده، بعد اتفاقا بعد از اینکه یک سال این آقا ادا کرد، این 100 میلیون طلا شده 150 میلیون تومان، اون آقا 100 میلیون ادا کرده، این 50 میلیون مال کیه؟ من میگم احکام مختلفی داره دیگه، این تو مقبوضه و عقد فاسد هم مسائل مختلفی بود، این نماعاتش مال کیست؟ خب میگیم بعد از ادا کاشف بود که از اول اون مشغول و ذمه بود، پس این پول وفا بود، پس نماعاتش مال ضامن بود. ولی اگه گفتیم ادا خودش نه، اون شرط متممه و تا اون نیاد اصلا اشتغال ذمه نمیاد، تازه بعد از ادا ذمه اون مشغول شد، حالا که ذمه اون مشغول شد، نماعات مال مضمونان انه، مال ضامن نیست. اینجا در این شرط ادا یه بحث اینه که بحث جواز تصرف به معنی جواز تکلیفیه. جواز تکلیفی، حالا یه پولی ایشون داده به من، من میتونم تو این پول تصرف کنم، باید چیزی بخرم بفروشم، اگه خریدم و فروختم آیا مالک میشم یا مالک نمیشم؟ یه همین منظرهای مختلفی که تو مقبوض و عقد فاسدن بحث شد. یعنی من اومدم از مضمونان انا پولی رو گرفتم، هنوزم به مضمونان له پول ندادم، من ضامن، بعد با این پول میتونم برم یه جنس خرید فروش بکنم، اگه جنس رو خرید فروش بکنم بعد خلاصه کار من اولا جایز تکلیفن، ثانیاً موجب نقل و انتقال میشه یا نمیشه؟ گفتن اگه ادا بکنید بعد معلوم میشه که نه، از اول در ملک خودتون تصرف کردین و اینا. اما جواز تکلیفیش چی میشه؟ خب میتونیم بگیم که اگه از اول اگه ادا کردید معلوم میشه از اول جایز بوده کارتون، اما الانی که من میخوام اقدام بکنم که قبل از ادا، آیا جایز است یا جایز نیست؟ حداقل ظاهرا. خب اینجا دیگه اگه مصممید بر ادا جایزه، دیگه اگه مصمم نیست جایز نیست. یعنی خود ضامن قرارش اینه که پول رو ادا نکنه، جایز نیست در این پول تصرف کنه.
چه دفاع باشه چه نماشه، معزون که
معزون در معزون در تصرفات ناقلانه نیست دیگه، چه امانت
این رو برو ادا کن، تو زمت مشغول شد، من از مشغول شد،
درست. خب فرض اینه که اون مشغول ذمه مشروط به اداه، نکنید من ضامن رفتم ضامن یه آقایی شدم، قرارم هم این نیست که پولو به اون مضمون له بدم، میخوام اذیت کنم و آخرم پول ندم، خودم میدونم نمیخوام ادا کنم، مضمونون انا همچون دیده من ضامن شدم اومده پول اون ضمانت رو به من داده، خب منی که قرارم به این نیست که ادا کنم که اون شرط اشتغال ذمه محقق بشه، من دیگه جایز نیست در این پول تصرف کنم، چون اون پولی که او به من داده به عنوان چی داده؟ به عنوان اون وجه الضمان داده، و منم که نمیخوام اونو پرداخت کنم، پس جایز نیست درش تصرف کنم. من میخوام بگم جواز تکلیفی و حرمت تکلیفی به این بستگی داره که اگر شما مصمم به ادایید، یعنی لامحال اون ادا تحقق پیدا میکنه که اون کاشفه که اشتغال ذمه بوده، بر شما جایز تصرف کردن، اما اگر شما مصمم به این قضیه نیستید و اتفاقا مصمم به عدمش هستید، معنیش اینه که جایز نیست تصرف کردن. دیگه مرحوم سید صور مختلفی داره بحث، عرض کردم کلیت بحث مد نظره، دیگه بقیهش تطبیقاته، تطبیقاتش فراوانه دیگه، مثل همین بحث نماعات، مثل ایادی متعاقبه، مثل خرید فروش های بعدی، همه اینها بحثایی است که در این رابطه مطرحه. خب این تیکه آخر رو دقت کنید چون محل کلامه. صحبت سر این بود که بنابر مبنای مشهور اگر ضامن پول رو بگیره، با توجه به اینکه مشهور میگن اشتغال ذمه از هنگام ادا صورت میگیره، خب بعد الادا میتونه تو این پول تصرف کنه یا نه؟ چون گفتیم تا قبل از ادا که این در یدش امانت، اما بعد الادا این قابل تصرفه و به صورت خودکار آیا به عنوان اداء اون دین حساب میشه یا اداء دین حساب نمیشه. حالا اگه من بخوام تنظیم کنم، مثل این که یه آقایی یه پولی رو دست شما امانت داده، گفته این پولو نگهش دارید، ما داریم میریم مسافرت، جا نداریم، این پولو شما نگه دارید. بعد از یه مدتی اومده یه جنسی از ما برده که مبلغش به اندازه همین پولیست که امانت در ید ماست، بیان که بگه ثمن این همون پولیست که در دست شماست، آیا این به صورت خودکار همون پول حساب میشه یا باید اون آقا رضایت داشته باشه که ثمن اون جنسی که برده تعیین بشه و تطبیق بشه همین پولی که در ید من امانته؟ من خواستم تنظیر کنم مسئله ما رو. به هر حال این آقای پولی داده که البته به عنوان وفادین داده، چون مقسم ما وفادین بود، اون به عنوان وفادین داده، ولی چون من هنوز پولو پرداخت نکردم او به من دینی نداشته که به عنوان وفادین داده، من مدیون نبوده هنوز، چون بعد از ادا تازه مدیون میشه. حالا من ادا کردم، او شد مدیون، پس پولی که تا به الان در ید من امانته، حالا بعد از ادا او شد مدیون، آیا به صورت خودکار این پول میشه مال من و وفادین او میشه، یا این پول میشه امانت در اختیار من؟ اگر بخواد این وفادین بشه باید او راضی باشه، باش صحبت کنم که وفادین باشه. مرحوم سید میفهمن و بعد الادا لیس له الاحتساب الا به اذن جدید او العلم به بقاء الرضا به. ایشون میفهمن اگر تو ادا کردی این پول نمیتونه مال تو باشه تملکش کنی، مگر اینکه از اون آقا اذن بگیری، آقا من این رو به عنوان اداء دین خلاصه تصرف بکنم یا تصرف نکنم، یا باید اذن بگیرین یا حداقل باید علم داشته باشید که اون راضیه به این قضیه. چون مثلا لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، یه رضایت کافیه، اذن لازم نیست، مهم طیب نفسه نه مهم اذن. پس همین مقدار که شما رضایت اون آقا رو علم داشته باشید که راضی شما تملک کنید، میتونید تملک کنید. ممکنه راضی بوده الان راضی نیست. چرا راضی نیست؟ چون مثلا ایشون فهم کرده من 6 ماه قبل اومدم پولو پرداخت کردم، الان میفهمه که نه 6 ماه علیکی پول او دست ما بوده، میگه نه من راضی نیستم تو تصرف کنی، حالا که 6 ماه پول من علیکی دست تو بوده پس منم 6 ماه دیگه بهت میدم. ممکنه راضی نباشه. یعنی من دارم تصویر میکنم که عدم رضایت مضمونون انفکت زامن رفته این دین رو پرداخت کرده بهش داد، بعد فهمید 6 ماه هنوز پرداخت نکرده، حالا که تو 6 ماه پرداخت نکردی منم راضی نیستم الان تو تصرف کنی، خب من یه تو مدیون نیستی، حالا یه ماه هم من میخوام تو رو معطل کنم. چی میفهمه؟ نه عدم رضایت نکنید،
پول تصویر بده اون که باید الان پول بده
نکنید. عدم رضایت اینه که مضمونون ان یه کلی بدهکاره نه شخص، چون کلی بدهکاره تصرف در این شخص رو راضی نیست. نه من میخوام بگم که خب چه فرق میکنه، میگه او پولو بده ای پولو بهت میدم، این که دیگه فرق نمیکنه. پس او عدم رضایتش باید به یه وجهی برگرده، یه وجه عقلایی، ما داشتیم یه وجه عقلایی براش میساختیم، والا اونی که مدیونه اون یه کلیه، مثلا 100 میلیون کلی بدهکاره، ولی این 100 میلیونی که الان بهش داده که لازم نیست تعین اون 100 میلیون تو این 100 میلیونی که در ید این آقاست باید با علم و رضایت باشه. خب عقلا چه فرق میکنه، میگه اون 100 میلیون رو بده من یه 100 میلیون دیگه بهت بدم، اون 100 میلیون با 100 میلیون فرق
میکنه، مالی داده که الان مالش رو میخواد به چیزی بده.
خب اون مالی که داده این دینه یا غیر دینه؟ نه. ولی به عنوان وفا دین داده. نه خب طلاک گرون شده، فرض اینه که ما الان اون بحث زیاده رو که مطرح نمی کنیم، ما میخوام اصل مسئله رو بیان کنم. خب طلاکی میتونه طلا رو بخره دیگه، حالا او رو بده به من، خب خورو با همون پولت بخر. بسیار خب طلا ساخته بوده مثلا، به هر حال یه وجه عقلایی باید براش باشه. خب پس مرحوم سید فرمودن که اینجا به خودی خود حساب نمیشه، بلکه باید اذن بگیره یا علم به بقای رضایت داشته باشه. که عرض کردم علم به بقای رضایت از این جهت که تصرف در اموال دیگران هم با رضایت کافیه. خب آقای خویی در اینجا مطرح میکنن که مثل که مرحوم سید استصحاب رضایت رو در اینجا قبول نداره، چون میگه علم به بقای رضایت لازمه و الا چرایشون بگه علم. خب من شک کردم استصحاب بقای رضایت میکنم، این آقا که قبلا که به من داد که راضی بود، الان شک میکنم راضی یا راضی نیست، استصحاب میکنم بقای رضایت. اگر مرحوم سید استصحاب بقای رضایت رو کافی میدونست دیگه نمیگفت بعد علم به بقای رضایت داشته باشه، چون به هر حال فقط مرحوم سید باید میگفت که این حساب نمیشود مگر علم داشتی که راضی نیست، یعنی فقط علم به خلاف باید خارج میشد و الا علم به بقای رضایت لازم نبود. هر وقت شما تا یقین نداشته باشی که راضی نیست، خب استصحاب وجود داره دیگه، استصحاب کسی. حالا آقای خویی میفهمن مرحوم سید که اینو گفتن چون استصحاب رو قبول نداشتن، بعد آقای خویی میفهمن ما هم حرف سید رو قبول داریم و استصحاب در اینجا جاری نمیشه. پس کلام سید به خاطر عدم توافق و قبول استصحاب است و ایشون میفهمن بله حرف درستی هم هست، اینجا استصحاب جریان نداره. چرا جریان نداره؟ چون تبدل موضوعه. چجوری تبدل موضوعه؟ این آقا که علم داشت که ایشون راضیه که این پول به عنوان ادای دین باشه، شک میکنیم الان راضی به عنوان ادای دین باشه یا راضی نیست، خب ما استصحاب میکنیم که راضی ادای دین باشه. آقای خوی میفهمن که این که این علم داشت که ادای دین باشه قبل از این بود که دینی وجود داشته باشه، الان دین صورت گرفته، پس اون قبل از تحقق دین علم به رضایت داشتیم، الان بعد از تحقق دینه، حالا شک میکنیم که رضایت وجود داره یا رضایت وجود نداره. شما ممکنه بگید که خب قبل از تحقق دین اگر راضی بود، بعد از تحقق دین که به طریق اولا راضیه، چه شک نداریم. اون زمانی که دینی نبود این آقا راضی بود که به عنوان وفاء دین باشه، الان که دینی وجود داره خب به طریق اولا باید راضی باشه دیگه، شکش چیه؟ آقای خویی میفهمن که همیشه در اعراض غیر از جواهر به هر حال زمان مدخلیت در موضوع داره. در ارتباط با جوهر ما میتونیم بگیم زمان مدخلیت در موضوع نداره. جوهر یعنی چی؟ یعنی زید دیروز و زید امروز. زید دیروز و امروز اینها و هم دیگه چه تفاوتی میکنه؟ زید 10 سال قبل و زید امروز. ایشون میفهمن در جواهر جوهرها زمان تبدل موضوع ایجاد نمیکنه، ولی در اعراض چرا؟ اعراض یعنی چی؟ آی خوی میفهمن قیام زید دیروز با قیام زید امروز، این قیام زید در دیروز با قیام زید در امروز اینا دو تا موضوع هن. پس ادعای آی خوی اینه که زمان در اینجا مفرد موضوعه، سبب میشه که این موضوع رو از اون موضوع دیگه جدا سازی کنه. به خاطر این رضایت این آقا در قبل بوده، الان شک میکنیم که این آقا راضیه یا راضی نیست، ایشون میفهمن که استصحاب رضایت نمیشه کرد. اینجا ایشون میفرماین ولی فکر نمی کنم آقای خوی همه جا ملتزم باشه، خیلی سخت میشه. مثل قیام، ایشون مثال میزنن قیام دیروز زید و قیام امروز زید. این قیام زید دیروز و امروز، البته این قیام اگر انفصالی درش حاصل بشه که تعدد درش معنا داشته باشه، بله، یعنی مثلا زید 1 ساعت قبل ایستاده بود حالا نشست، شک میکنیم که دوباره ایستاد یا نیست، ولی اگر اتصال باشه، اگر این باشه، رضایت در هیچ جا قابل استصحاب نیست، چون رضایت امروز به فردا چه ربطی داره، فردا به پس فردا چه ربطی داره، نباید به این کلیت ملتزم باشن. حالا بله دیگه من چون وقت تموم شد دیگه اظهار نظر نمی کنم، ولی به کلیتش نباید ملتزم بشه. اللهم صل علی محمد و آل